أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهل مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدية بساحة مقدسة 14 معصوم و این سه بزرگواری که در این مکان دفن هستند صلوات خط بفرمایید. خب صلوات های اول بحثمون یادمون نره، اونا خیلی برکت میاره برامون. انشاءالله از جلسه بعد صلوات هامونو چیز میکنیم، شروع میکنیم که انشاءالله روحمون تطهیر بشه و ذخیره آخرتی خوبی برای هممون باشه. در خطاب دوم به ابا عبدالله علیه السلام به این فقرات رسیدیم که یا ابا عبدالله. ببین شما وقتی یا ابا عبدالله میگید دو تا نکته رو توجه بکنید که اگه قفلت بشه از این ما روح مطلب از دستمون میره. یه مطلب این که ما در حال زیارت حضرت هستیم، یعنی ملاقات بین ما و حضرت صورت میگیره. در ملاقات خدمت حضرت اینگونه عرض میکنیم که یا ابا عبدالله، خطاب میکنیم آقا یا ابا عبدالله، امام حسین، لقد عظمت الرضیت و جلت و عظمت المصیبت و بک علینا و علا جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات علا جمیع اهل السماوات. این تمام شد، توضیح هم تقریبا برش دادیم. حتی نتونستیم و نخواستیم هم حتی وارد بحث اصل مصیبت بشیم چون بخواد غیر قابل تحمل هم بود. اون نکته که گفتم دو تا نکته باید توجه کنید، یکیش این بود که مرحله خطاب با ابا عبدالله علیه السلام هست. مطلب دوم که خیلی مهمه این است که خداوند تبارک و تعالی که تنظیم کننده ی زیارت عاشوراست داره این حرفو میزنه، که چی؟ که فلعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البيت ولعن الله امه دفعتكم عن مراتبكم عن مقامكم وازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله امه قتلتكم ولعن الله الممهدين لكم بالتمكين من قتالكم. کلمه لعن زیاد آمده از اینجا بعد، یعنی از این جلسه بعد. بحث بسیار مهمی داریم، شاید یکی از فرازهای اصلی هست در زیارت عاشورا بحث لعنه که قبلا این بحث برای شما نکرده بودیم، ولی برای عزیزانی که در فرهنگ سرای بهمن شرح زیارت عاشورا میگفتیم مختصر گفتیم، ولی حالا اینجا میخوایم مبسوط انشاءالله به این بحث بپردازیم. بحث بسیار بسیار کلیدی و مهمی هست در اسلام شناسی و به خصوص بحث حرکتهای معنوی و عرفانی ما. این جایگاه جایگاه بسیار بلندی هستش، مقام لعن. اول از این خوب توجه داشته باشید که لعن رو چی داره میگه؟ خداوند تبارک و تعالی داره میگه. بعد خودش هم از طرف خودش این لعن رو میگه، فلعن الله امتا اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت. خدا برای تنظیم شد زیارت عاشورا رو، بعدم لعنت خودش رو قرار داده، بعدم به ما گفته شما اینجوری لعنت بکنید. یه خود توجه کن اینجا خداوند داره این کارو میکنه. اساسا خداوند مبنای همه کمالات، هر کمالی هر جا وجود داره تجلی خداست، آیه خداوند تبارک و تعالی است. هر کمالی که وجود داره از جمله کمالات رأفت، رحمت و محبت استش. حالا خدایی که کمال مطلق هست در رأفت و رحمت و محبت بی نهایته، یه جا به خشم اومده یه جا به خشم اومده و داره چی میگه؟ میفرماید که فلعن الله، لعنت من ای امام حسین، لعنت من خدا. خب چرا خود دقت کنید کلمه لعن الله، یه برو بیگه لعنت من در فیدانی، یه بقیستش که خدا خودش میگه لعنت من. یعنی چی خدا؟ لعنت اضافه شده در ذره بگه لعن الله، فاعل لعنت کیه؟ خداست، فاعل لعنت خداست. یعنی خدایی که مرکز و معدن محبت و رأفت و عفو بخشش و مغفرت هست، چنان به خشم آمده، چنان به خشم آمده که داره لعنت میکنه. حالا شما فکر کنید یه احمقی پیدا بشه به اسم استاد دانشگاه، بگه آقا لعنت خشنه، شما نگید. این آقا این حرف از کفر میزنه ها. یعنی خدایی که رحمت رو خلق کرده، مگه من مهربونی نه مهربونی خدا بیشتره؟ مگه من رأفتم از رأفت خدا بیشتره؟ بیشتره از خدا؟ که من چی بگم؟ من بگم که آره این رحمتی که این لعنتی که خدا کرده ما نگیم، این خیلی خشنه، زیارت عاشورا نخونیم، خشده. مثلا بیایم به جای زیارت عاشورا دو کامل بخونیم، نمیدونم به چیزی دیگه بخونیم، با توسل بخونیم. میدونی این حرف از کجا ناشی میشه؟ این حرف از کفر ناشی میشه، از نفهمی خداوند تبارک و تعالی است. خدا یه جا میگه من لعنت میکنم، ما به خدا میگیم که زیاده روی کردی، خیلی خشن شدی تو. یعنی چی؟ یعنی رحمت من، عاطفه من بیشتر از تو خدایا. تو اینا رو لعنت میکنی، من لعنت نمیکنم. تو اگه میگی لعنت بر فلانی باد، من میگم نه. حالا خوب بهش کافش ببین چجوری هست. آقا رحمت ما بیشتر رحمت خداوند. اساسا رحمت انسان‌ها و محبت انسان‌ها از کجا آمده؟ از کجا آمده؟ از خدا دیگه. اقیانوس بیکران رحمت یه قطره کوچک و ناچیزی تراوش کرده، یه شبنمی، یه چیزی از اون به ما رسید، یه نمی به ما داده شده از اون محبت رحمت. وقت من میام عرض اندام بکنم جلوی که جلوی این اقیانوس بیکران، میگم که من از تو بالاترم. برای چی گفتی لعنت؟ این خشنه. برای چی گفتی لعنت؟ خلاف رحمته. خب به کجا برمیگرده؟ به ضعف عقیده من برمیگرده، که من هنوز خدا رو نمیشناسم، خدا رو نشناختم. من فکر میکنم رحمت من، مهربونی من، مهربونی خدا بیشتره. با یه همه مهربونی های میلیارد تا انسانی که در طول تاریخ اومدن، یه قطره از رحمت بی نهایت خدا و تبارک تعالی نمیشه، یه قطره نمیشه. حالا به خدا عرض اندام کنیم، بگیم که تو چرا لعنت کردی؟ این کار خشنه. به معصوم بگیم تو چرا لعنت کردی؟ حقیقت خارجی نقد خدا و نقد معصوم میشه. وقتی یه جا معصوم گفت غضب، شما وقتی رحمتت گرفت معلوم است که اختلاف هست بین شما، یعنی نمیفهمی قضیه را، هم کفر داری هم خدا نمیفهمی، هم خود هم موضوع رو نفهمیدی اصلا. یعنی شما نمیفهمی که چرا خداوند روی همچین موضوع کلمه لعن رو به کار برده. چرا فرمود محمد رسول الله رحمت الله محمد و آل محمد والذین معه، معه دقت کنید، معیت یعنی شباهت، یعنی همراهی روحی و حقیقی، معه نه اینکه تو خونش باشن. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، بین خودشون نهایت رأفت و رحمت، اما در مقابل کفاری شدید. چی شده داره من درس میده؟ خداوند تبارک تعالی میفرماید وقتی زناکار رو میخواهید حد بزنید، حق ندارید به رحمت نگاهشون بکنید. توضیح قبلا دادیم یعنی چی؟ ما در حد زدن، نهی از منکر، کتک زدن، حتی اعدام کردن با شخص کار نداریم. روح یک شیعه دوست داشتنیست، ولی داریم حدش میزنیم. چی منفور ماست؟ عمل منفوره. میگه حق ندارید رأفت بگید، باید باشید و باید سنگ بزنید. باید سنگ بزنید، سنگ ساره دیگه باید بزنید، حق ندارید رأفت هم بزنید. باید بزنید به تا بمیره. چرا؟ این خیلی مهمه. چرا؟ این چرا خیلی حرف داره درش. موضوع چیه که خدا، این نکته بعد، موضوع چیه که خدای با اون همه رحمت و رأفت به خشم آمده و میگه لعنت من بر شما بود؟ لعن یعنی دور کردن، دوری. لعن الله یعنی خدا دورش کنه از رحمت خودش، بشه دورش بکنه. خدا بگه دیگه رحمت من به شما نرسه، الا یوم القیامه، تا بی نهایت نرسه به من، رحمت من به شما نرسه. برو شو دیگه، خوشم نمیاد ازت، بیان نمیخوام ببینمت. نرنجان دلم را کین مرغ وحشی، زبابی که برخواست مشکل نشیدم. این که دل آدمه، خدا میگه که چی؟ فقط برو دیگه بخوام. لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون، تخفیف نمیدم تو عذاب بهتون، کسی هم کمکتون نمیکنه. بعضی جا در قرآن میگه که اینها در جهنم ضمن این که عذاب میبینن خیلی دورن، اصلا کسی صدایی از اینها نمیشنوه، نمیشنوه. شما توجه بکنید، ما اگه واقعا جدی اگه اینو بگیریم، این یه وقت حس بکنیم. اون هفته من گفتم، من خودم این موقع میام طبیعت، میرم ته دره، تو ارتفاع چند هزار متر میرم تا دره، بعد این حس رو میگیرم، میشینم به این آیات فکر میکنم. تصویر جهنم،
جبرئیل علیه السلام وقتی پیغمبر داشتن می بردن، پیامبر اول حرکتش همین به محض یه حرکت کرد یه صدای شنید ترسید. جبرئیل چی بودی صدا چیه؟ فرمود یه سنگی رو من انداخته بودم توی جهنم 70 سال پیش، الان تازه خورد به ته جهنم. این یعنی چی؟ بعد توجه کنید 70 سال یه سنگ تو حرکت باشه چقدر بعد داره، چقدر مسافت و عمر رو باید طی بکنه. این دوری بوده؟ دوری؟ حالا عزیزانی که دست تفسیر رو میان یه ساعت جلوتر هست هستی تا چه اونو بهتر از شما ها شاید، چون بعد طبیعت گرایی رو بحث میکنی برای قوی تر طبیعت رو میشناسن، چون موضوع بس اون طبیعت و فطرته. طبیعت انسان ها اینقدر بود میگیره خدا، آدم اینجوری میشه، آدم جهنمش اینقدر بود داره میتونه فاصله بگیره خدا. آقا 70 سال یه سنگ رو بندازی در 70 سال برسه ته جهنم، تو راه باشه، مسیر چقدره؟ یک کسی رو حساب بکنه یعنی چی؟ عمق شما نگاه کنید. بعد ببین وقتی یکی ته جهنم میفته قرآن میفرماید که مذموم مدحورا، مذموم یعنی هم مورد مذمت اونجا هم مدهوره، رانده شده دور، خیلی دور. میگه اینا بعضی ها زحمت میکشن خودشونو میکشن بالا، آیه قرآن ها، تا لبه های جهنم، یکی میزنن بهشون دوباره میرن تا برو. این چیه؟ چرا این ساخته میشه؟ بحث نسبت اینو ما توضیح دادیم دیگه براتون. جهنم مخلوق انسانه، جهنم اثر طبیعی عدم تولد سالمه، مثل کوری. کوری که خدا خلقش نکرده که، کوری چیه؟ نداشتن چشم سالمه میشه کوری. فلج چی؟ فلج هم نداشتن دست پای سالمه، منطقه با شرایط زیستی دنیا. وقتی کسی نتونه با عمق بهشت و با اون عظمتی که بهشت داره، جنتن ارزها سماوات و الارض، اندازش به اندازه همه آسمان ها و زمین، یعنی چی همه آسمان؟ باید دقت کنید، وقتی کسی نتونه این با این بهشت با این عمق و بزرگی ساختارش تنظیم بشه، نقطه مقابل چی پیدا میکنه؟ بود پیدا میکنه، نقطه مقابل بود پیدا میکنه. جهنم یعنی چی؟ یعنی عدم تطبیق با بهشت، یعنی سالم نبودن، یعنی مریض بودن. چرا جلسه قبل مفصل توضیح دادیم بحث رو؟ چی میشه آدم اینجوری میشه به اینجا میرسه؟ همینجوری میشه زیاد تاشو رو بخونیم ولعن الله ولعن الله ولعن الله و بعد ردشیم بریم. دقت کنیم چه حرفی میزنیم، شوخی نیست لعنت کردن، یعنی باید بفهمیم عمق این عمل چه تأثیر ساختاری در وجود انسان میذاره که انسان با این عمل مشمول لعن میشه، یه دور میشه لعن رو خود رو وجود میاریم دیگه. چه خبره؟ یه رفع آدم اینقدر سوت میکنه، اینقدر دور میکنه که به لعن میرسه انسان. فلعن الله یعنی یه کاری کردی، یه جوری ارتباط برقرار کردی که پرت شدی، دور شدی، باید نزدیک میشدی پرت شدی، خیلی پرت شدی. خدا داره گزارش میده دیگه، فلعن الله امتا اساس الظلم و الجور علیکم اهل البیت. چند تا نکته مقدمات بحث بود. حالا یه مقدار در مورد خود لعن صحبت میکنیم و اساسا این مسئله در اسلام، بعد میخوایم بیایم تو بحث معرفت نفسی لعن، بحث کاربردی خودمون، برای خودمون چه کاربردی داره این قضیه. یه صلوات خط بفرمایید. وقتی میریم سراغ لعن، باید بدونی چرا خطر است، کجاها لعن صورت گرفته، کجا خدا لعن کرده و کجا پیغمبر رحمت للعالمین لعن کرده، کجا لعن کرده. اونجا بشناسی معلوم میشه، وقتی نزدیکش بشی خیلی وحشتناکه، اونجا خیلی وحشتناکه. به معنی به نزدیکش یه دره چند هزار ساله از جهنم رود باز میشه، چند هزار ساله ها بیرفتی دیگه تمومه، حالا کو تا در بیاد آدم، کو تا در بیاد. اونا رو باید شناسایی کنیم. حالا فعلا تو بحث خودمون هستیم، من یه مقدار از مباحث غیر زیاتاش رو باید براتون بگم تا این خوب جا بیفته، چون اگه این موضوع حل نشه تو زندگی ما، ما ناخودآگاه به حریم‌های لعن خیلی نزدیک میشیم، ناخودآگاه نزدیک میشیم به حریم‌های لعن. یه موقع میفته تو اون قضیه، توی لعن میفته. اینو باید شناسایی کنیم. چرا؟ قبلا هم خدمت شما عرض کردم، حالا اینو ایشالا از شنبه ما دست از دشمن شناسیمون شروع میشه در فرهنگ سرای خاوران، اونجا دیگه باز تخصصی این باز اونجا ایشالا گفته میشه که ما در حرکت به سمت بی نهایت با دشمن سر کار داریم، دشمن داریم اساسا، مانع داریم و این موانع باید باشه. لازمه یه حرکت انسان به سمت بی نهایت و شباهت به خداوند تبارک و تعالی و ربوبیت، این است که دشمن رو داشته باشه، تو اساسشون بر بیاره، نتونه رد بکنه این دشمن رو، نمیرسه اون کمالات. اساسا حرکت انسان با نیروی مخالف معنا پیدا میکنه، باید نیروی مخالف سر راه انسان باشه. بنابراین دشمن شناسی یه بحث خیلی شیرین و جذاب برای ما از دو جهت، از دو جهت. یکی اینکه خب تو دام نباید بیفتیم، تو دام نباید بیفتیم. یکی که خود این میدان میدان شیرینی هست، یعنی من بشناسم موانع رو حرکت کنم، این پازل رو خوب بشناسم درش نیفتم. کسایی که از میدان فرار میکنن، نمیخوان رو بروشن، میفتن، چون سرواه همه هست. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، این قطعیه. شما بخوای یا نخوای تو جهنم هستیم هممون، ما بدون استثنا تو جهنم متولد شدیم هممون، از تو جهنم باید در آییم. کار ما در اومدن تو جهنم رفتن تو بهشته. حالا شما رو میکنم مبارزه نمی کنه، خب نکن میمونی، وظیفت در آیی جهنم جای موندن نیست، جهنم که همون دنیاست جای موندن نیست، دنیا متن جهنم دیگه، اینو فرمودن. ما در این از اینجا نمیشه بمونیم اینجا که حالی کسی به خودش رو بزنه به نفهمی بیخیالی، او شما بمون، میخوای ببونی بمون، بعد رد شیم اینجا. شوخی که نیست، همه تو داری در ره این، باید در این بریم اینجا. یک کسی بگه بهش که ما حال نرفتی هم نرفتیم، خواهی بمون اونجا، جای موندن نیست اونجا. همه باید تلاش کنن که در بیان، همه باید در بیان، کس نباید بمونه اونجا، اصلا رفتنی نیست اونجا، موندنی هم نیستش. بگن هر چقدر این میدان جذاب مبارزه با دشمنانم رو بشناسن و آفات رو، قلیتر میتونم تو گود برم. اگه خوب بشناسمشون خود معرفت خیلی توانایی میده برای اینکه انسان بتونه پسشون بر بیاد. شما وقتی حرکت کنید بدون پشت سر هر کدوم از این ستونا یک کسی منتظره که به شما لطمه بزنه، خیلی قوی تر میتونید برخورد کنید تا اینکه غافل گیر بشید. چه بسا یک بچه کوچولو، بچه 10 ساله ای که خوب دقت کنید مثال، یه بچه 10 ساله ای که پشت یکی از این ستونا برای ما کمی کرده، وقتی ما غافلیم بتونه ضربه نهایی رو به ما بزنه. اما 10 تا مرد 40 ساله وقتی که ما حواسمون هست نتونن به ما چیکار کنن؟ لطمه بزنن. تو مبارزه هم اصل همینه دیگه، تو جنگ، چه جنگ های نظامی چه جنگ های نفر به نفر، مبارزات انفرادی، یه قاعده است که وقتی میدونی دشمن کیه، کجاست، چه کمینی کرده، رنگشو میشناسی، کدشو میشناسی، لباساشو میشناسی، مبارزه راحته. اگه دشمن وقت تو لباس خودت چی؟ کافیه یه دشمن به تو لباس خودی ببین چه کار میتونه بکنه. باده حضرت عباسی ضرر کدومشون بیشتره؟ دشمنایی که تو میدید طرف مقابل لباساشون مشخصه، اسلحه‌هاشون مشخصه، شکلاشون، قیافه‌هاشون مشخصه، با اینا میخواد بجنگی، این راحت تر استش. یا ای که تو خودتون هستن با لباسای خودتون، خیلی خطرناکه. لذا اگه در دشمن شناسی موفق بشم و پرهیز ازش رو تهی میکنم خود به خود دیگه، مهم نیست دیگه دشمن داشته باشم یا نه، چون هر وقت برم هر جا بدونم دشمن هست میدونم هست، اینجا جای دشمنه، بالاخره میتونم بزنم از زمین، چون خدا پشت سر منه، خدا با من هست، خدا کمکم میکنه. انما ای ربی سیحتین، من اگه بدونم حواسم باشه میتونم با خودم لشکر ببرم آماده بشم. اما خدا نکنه یک کسی غافلگیر بشه، این غافلگیری خیلی بده. غافلگیری یه بچه ضعیف هم بنا میزنه نابود میکنه، یه دشمن ضعیف نابود میکنه. شناه مالک اشتری که توی میدان هیچ کس حریفش نیست، یه آدم بدبخت پیزوری ضعیف تو لباس دوستی میتونه بکشدش، تو لباس دوستی میتونه بکشدش. من اگه آفت شناس نباشم، دشمن شناس نباشم، داغم میشم. برای مهمترین وظیفه در سیر و سلوک بحث دشمن شناسی است، بحث گناه شناسی و دشمن شناسی، دشمن داخلی، دشمن خارجی و گناهانی که برای ما میاره. گناه ابزار دشمن هستش، اینو خوب دقت کنید. اما خود دشمن رو بشناسم، من دشمن رو شناختم، کداش رو میشناسم، هر وقت بوم بلدم بکشم، بو میکشم، وقتی میاد میفهمم که این مال من نیست، مال خدا هم نیست، رنگش رنگ دشمنه، زود تشخیص میدم. ها تشخیص میدم، وقتی فرمولا رو بلد باشم تشخیص میدم، راحت به خط به درد سر نمیفتم، راحت تو تله نمیفتم. آره دشمن رو بشناسم. برای همین بحث لعن رو که میخوام شروع کنیم انشاءالله از امروز، بحث بسیار مهمی است، بحث براءت و لعن. چرا؟ چون لعن، آدم که شعور نداشته باشه لعن نمیتونه بکنه. آدم بیشعوره که به خدا میگه خدایا تو با این رحمت چطور لعن میکنی، در حالی که من دلم نمیاد لعن کنم. بابا تو یه قطره یا از دریای اقیانوس بیکران رحمت الهی نیستی، یه نم ناچیز در حکم عدمی. وقتی به خدا میگی که خدای تو چرا لعنت کردی؟ خداست که خالق دنیا و آخرته، ولله الاخرته والاولا. او به شما میگه زنگ خطرها کجاست، او بهتر میدونه که کجا شما باید نرید جلو، کجا باید پرهیز بکنی. به شما میگه چرا او لعنت کرده؟ من وقتی نمیفهمم میگم که یعنی چی نشسته خدا ذاتش رو تنظیم کرده؟ بیشتر کلمه‌ای که داشت به کار رفته همینه، براءت لعن براءت لعن براءت ولعن الله ولعن الله ولعن الله یعنی چی؟ شما اگه دشمن شناس نباشید اهل لعن هم نیستی. کی میتونه از دشمن فرار کنه؟ یعنی اهل لعن باشه. لعن یعنی چی؟ لعن یعنی چی؟ دوری دیگه. کی میتونه دشمن بگه دور باد؟ دور باد عملیه، دور باد اصلا نظری نیست، یه حرکت عملیه. برای همین میگم تو مباحث عرفانی ما این قضیه نقش موثری داره. ما اصلا نمیتونیم یه حرکت سیر و سلوکی یا حرکت اخلاقی موفق داشته باشیم مگر اینکه با لعن آشنا بشیم، با براءت آشنا بشیم. براءت هم زمانی تحقق پیدا میکنه که در عمل تحقق پیدا کنه. در عمل چه تحقق پیدا میکنه؟ زمانی که من مواضع براءت و لعن رو بشناسم، یعنی با خدا هم عقیده باشم، با خدا هم نظر باشم، همونجوری که خدا میبینه ببینم، همونجوری خدا میگه خطر اینجا، منم بتونم ببینم این خطر رو. اگه با خدا هم عقیده شدم، هر جا خدا گفت بده منم بگم بده، و هر جا گفت خوبه منم بگم خوبه، او میشه قرد، میشه حرکت، میشه سیر و سلوک. اما وقتی من دشمن رو نمیشناسم، آفت رو نمیشناسم، اهل براءت هم نیستم، گاهی وقتا میرم بغلش میکنم، گاهی وقتا بغلش میکنم، تو آغوش او هستم، سرمو میبره. این خوب دقت بکنید، یعنی با شوق و ذوق و علاقه میرم تو جهنم. اونم چی؟ اونم با فکر این که آدم خوبی هستن. اینش خیلی سوز داره و زور داره. قرآن میفرماید دیگه، میخواد به شما بگم بدتر زیان کامترین افراد کیو هستن؟ اخسری اعمال رو میخواد بگم اللهین و اللت سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون سنا. کسی که فکر میکنن خیلی آدم خوبی هست، خیلی خوب کار درستن، یحسنون سنا زبون عامیش می کار درست، خیلی کار درسته، برای تو خوب عمل میکنن، ولی قول سعیهم فی الحیات الدنیا تباهه، کارشون تباهه، زحمتشون هوا رفته است. این خیلی زور داره. دیگه یکی از مسائل مهم این از ما اول بحث مواضع لعن رو خوب بشناسیم، مواضع براءت رو بشناسیم و جایگاهش رو با نفس انسان بفهمیم، رابطهش رو بفهمیم. و ما تا این دیدگاه معرفت نفسی رو پیدا نکنیم، هرگز موفق نخواهیم بود در پیشرفت مسائل روحی، معنوی، سیر و سلوک، هرگز موفق نیستیم. در نجات از جهنم اصلا موفق نیستیم. لکل شیء طریق و طریق الجنت العلم، برای هر چیزی راهی است و راه بهشت علم. علم یعنی چی؟ یعنی من برم فقه یاد بگیرم، ابدیات یاد بگیرم، فلسفه منطق یاد بگیرم. علم یعنی علم به حرکت، راه رو بلد بشی. میخوای به منطق بری بهش، راه رو باید بلد بشی. آه الان یه باقی هست انقدر با صفا صدا فرفتن، خب کو کجاست؟ اون آدرس باید بریم، آدرس باید بلد بشی. من یادم یه بار تعریف کردن از یه جای خیلی باصفایی توی شهری، شاید مثلا 14-15 سال اون بود، یه جای عبادتگاه بود، یه جای باصفایی هم داشت. بدون بلدچی حرکت کردیم، 3-4 نفر. راهیم به یه راننده گفتیم که آقا میدونی فلان جا کجاست؟ گفت آره. گفت ما میدونیم که بله، بید بالا. 4 تا جوون خام نادون بدون بلدچی بود، ما رو توی جایی توی صحرا پیاده کرد، موانع طبیعی بود، گفت شما از اون وقت که بید اون پشت اون وزیری رسید به اونجا پیاده میکرد، چشمتون رو باید نبینید، پول یهو در رفت. حالا خوب همین کار رو کرد، سر رو نبرید، کار دیگه باشه.
هیچ راست مبونه طبیعی هم رفت کردیم که اونجایی که ما رفت کردیم پشتش بهتر از اونجا بودی که هستش تهی کردیم قیلی وحشت نکتر ناشیر جدی بشه راه رو باید برای همین افهم شیش گروه بدون حساب وارد جهنم میشن یک گروه جهال هستن جهل عذر نیست روز قیامت کس نمید من نمیدونستم اصلا عذر نیست هیچی حق را روز قیامت من نمیدونستم نمیدونست یک جهنم تمام نیچ بدون برواهی دو جهنم اصلا جهل عذر نیست به خصوص برای ما هم چون تو معدن اطلاعات و علم هستیم اصلا عذر نداریم اون جاهلایی که گفتن جاهل قاصر هستن اونا کسایی که روی این کره زمین هیچ پیامی از دین و خدا و بهشت و جهنم و رسالت و نبوت و این حرف نرسیده بقیه هر بل مطالب جاهل بده اصلا عذر نیست براشون نمیدونستن نداره برای همین سفارش میکنیم که باید بدونیم ما این موانع رو بشناسیم این فرمولا رو باید بلد بشیم نمیدونستن نداریم اصلا وقت نکردم و نرسیدم و نمیدونستم و این چیزا اصلا هیچ کس نمیشنوه به معنی این از دهن دربیات داریم که ملائکه با بی‌حوصلگی و عصبانیت تو دهنی میزنن به آدم حرف نزن یه برو فقط اصلا حرف نزن برو خیلی بده ها یعنی کسی اونجا باید نیست توضیح بشنوه حتی اصلا این حرف ها نیست جزو توضیح بدم چی میشه شده خیلی من اینجوری شده بیا برو میتون نسبت شما میتونید بفهمید یعنی چی اینا بس نسبت براتون جواب بودتون میتونید بفهمید یعنی چی تو معادم گفتیم گفتیم محاسبه اونجا کتبی نیست قلم کاغذی نیست محاسبه چیه تکوی نیست محاسبه تکوی نیست سوال جواب نداریم اونجا کسی وایسته که سوال کنه کسی چرا کسی باید سرمایه گذاری کنیم آقا من مشغول خدمت به اسلام و مسلمین بودم وقت نکردم داشتم میدونم تو جبهه بودم وقت نکردم این حرفا کدومه این حرفا نیست قرآن میفرماید که همه هم ندارم برن جبهه از هر گروهی از هر گروه یه نفر باید تعلیم دین ببینه لیون برو قومهون بترسونم بقیه مردم از جهنم جبه نه بایست تو یاد بگی بقیه که برگشتن بترسونشون یعنی چی یعنی اونم که برگشتن واجب بگیر چی کنن از این آقایی که رفت یاد گرفته چی کنن یاد بگیرن تعلیم واجب تعلم هم باشون اون که یاد گرفته واجب تعلیم کنه بقیه را آگاه بکنی که جهنم دارن بالا نرید جهنم راش این نیست این از نیزی درست نیستش این از این طرفه بقیه واجبه برن بشینن یاد بگیرن واجبه مثل نماز نماز بالاتر هر کار دیگه بالاتر نه مثل نماز چون اونا که نیاد نمیده نمازشون هم به درد نمیخوره این که امام صادق علیه السلام میفرماید یک کسی 60 سال نماز میخونه یه رکعتش قبول نمیشه یک کسی 40 سال 50 سال عبادت میکنه و یک کسی یه عمر روزه میگه هیچ فایده نداره برای اینکه خب جاهله روزه و نماز و عبادتش به دردش نمیخوره حجش به دردش نمیخوره بعد یاد بگیره آفت شناسی کنه یه حج بدون آفت بره یه نماز بدون آفت این مهمه چیه رو ما خودم مشغول بکنیم که نتونیم به این حرفا برسیم چی گفته عقل تایید میکنیم حرفا رو نه از ما نیست کسی که هر هفته یک روزش برای آموزش دینش اختصاص نمیده اون کازه نده سال یه روز باید کامل بذاره آموزش دینه سرم شروع بود نمیرسیدم نمیدونم مخارج سنگین بودم این حرفا هیچ که نمیپذیره اصلا حرفا کومه برای چی متولد اومدی تو این دنیا هدف و خلقتت چیه یه دو شیفت بدی سه شیفت کار بکنی نداریم یه همچی حرفی رو این واجبه قانون شب واجب تر از آب از همه چی بود این نعمت هایی که داری مصرف میکنی هر نعمتی که داری مصرفش میکنی این واجب تر از اون است اونها همه مقدرن برای این مقدمه هستن برای این. وقت باید بذاری، سرمایه گذاری باید بکنی. نشده نرسیدن نداریم ما. هیچ کس نه این فضیل قیامت، هیچ کس. از همه مهمترم شناختن موازه لعن و براعت و آفات هستش. اجتناب و سیئات اولا من اکتساب الحسنات. آقا پرهیز کردن از سیئات مهمتر از کسب فضائل هستش، حسنات هستش. گناه نکن، این مهمه. فضیلت کمی تو اصلا فضیلت هستی، چون از جنس خدایی، تو نفخه خدایی، همه فضیلت باهات هست. آموزشی نیست من به یاد بدم تو خوب باشی، تو مهربون باشی، تو کریم باشی، تو نمیدونم. آموزشی نیست، کافیه تو بد نباشی، خوب هستی، اصلا خوب خلق کرده. نفخه خودش مگه میشه نفخه خدا پرتو خدا بد باشه؟ این همه اولیاء خدا، بزرگان، این همه آدمای خوب و بسیجی ها، این همه کسای خوب که رفتن و اینا، اومده آموزش دیدن، کلاسی مگه بود؟ کجا پیغمبر کلاس گذاشت؟ چقدر؟ ما یاد بگیریم گناه نکنیم. گفتن آقا تو چرا انقدر حرفات به دل میشینه؟ بقیه اصحاب پیغمبر اینجوری حرفاشون به دل نمیشینه. فهمون هر کس رفت پیش رسول خدا سوال کرد که من چه کنم برم بهشت؟ ولی من هر وقت رفتم خدمت رسول رو گفتم آقا من چه کنم جهنم نرم؟ چون من اصلا فوق بهشت خلق شدم، نه بهشتی خلق شدم، فوق بهشت خلق شدم، جام بالاتر از بهشته. بهشتی اصلا یه چیزی هست که برای بدن من خلق شده، جنبه طبیعی من هستش. من اصلا همه عشق و حال ابدی من مال فوق بهشته. مثلا جهنم ندارم، کافیه، چون شما رو سرات چه هستی میشالله، ها کافی نیستی جهنم، جهنم باید بشتازی که نیفت، همین کافی نداری جهنم دیگه، تموم شد. این مهمه که ما جهنم نداریم، نه این هدف خلقت ما سو ما جهنم نداریم، هنر کنیم جهنم نداریم، نه، وقتی نرفتی وقتی کمالات دیگر باید پرورش بدی که بتونی به فوق بهشتن برسی انشالله. این باید باید سرباگذاری بکنیم. عزیزان من، این جدیت میخواد، مسخره نگیریم، زندگی رو شوخی نگیریم. قیامت خیلی جدیست، قبر خیلی جدیست، باید ترسید ازش، باید ترسید، جدی بگیریم این قضیه رو. وقت نداریم ما، هیچ وقت. هیچ فرصت رو داری. و ما سوعتی که فعین علیه صفحه، اونی که قراره بیاد به اسم آینده کو، کجاست آینده کو؟ میاد تضمین داری به جنبی، وقت باید بذاری برای ما، جدی باشی. اگه جدیش رو به خودش پرداخت، خیلی شاد میشه، خیلی با نشاط و قوی زندگی میکنه. چرا؟ چون دیگه مسخره بازی در نمیاره که آره شوهرم بگن این حرف رو زد، من الان یه هفته از عزا گرفتم خوراکم گریه هست، زنم به اینجوری گفته، اصلا خود شده دوست ندارم برم خونه. از این خاله بازی رو میذاره کنار، مردونه درست زندگی میکنه، انسان زندگی میکنه، دیگه نمیرن جا هیچی. چون به قول خدا بیامون سعی بست که رحمت الله علیه که دید و رفت، دید و رفت، فرمود مارگزی درد میشه زنبور و این چیزا دردش نمیاد. اگه مار قبر، مار برزخ، مار ابدیت به یاد ما رو دیگه، اگه حرفو چی ناراحت میشه، چی بهش بر میخوره؟ چاقو چشی برای که نمیدونم صد تومن منو خورده، چیش باید میخوریم؟ الان مثلا ما خودمون نگاه میکنیم، یه موقع های من اصلا از انتظارم ندارم از بعضی از عزیزان نبیدن مثلا یه حرف رنجیده و برات خانوادگیش تیره شده که چرا این اینجوری کرد، چرا اون اینجوری کرد، بابام اینجوری، خواهرم اونجوری، مادرشوهرم اونجوری، مادرزنم اینجوری، بابا بسه، اصلا خوب نیست این چیز تو ماها باشه. حالا بحث موت رو من برای شما نکردم، حالا دیدم که باید این بحث رو انجام میدیم شده برای شما. این خیر برای ما، ما به جای از چیزایی بدمون میاد که باید خوشمون بیاد. یه مبنا نداریم دیگه، مبنا تو دستمون نیست، چیزایی که برامون خیره و موانعی که تو زندگی برامون خیره فرار میکنه ازش، فرار بشیم قصه‌دار بشیم، فرار خودمون آدم های بدبختی میدونیم. مواضع من باید شناخته بشه، مواضع براعت باید شناخته بشه، یعنی من باید مثل خدا نگاه بکنم. اگه منم مثل خدا تونستم بگم فلعن الله امتن اسست اساس الظلم و الجور علیکم اهل البیت، همه ی حقیقت لعن رو پیاده کردم. شما فکر نکنید لعن یه مقوله زبانیستا که ما به زبان بیانیم خدا لعنتش بکنه، لعن باید حقیقتش در من پیاده شه. اصل بحثی که میگم، بحث مهمی ما داریم انشاءالله تو جلسات آینده، این است که این لعن باید نهادینه در وجود من بشه، وجود خودم، ساختار وجودیم اینجوری باشه، ساختار وجودیم اهل فرار باشه، اهل لعن باشه، اهل دوری کردن باشه، اهل دور شدن باشه، و این دوری های نزدیکی ها رو میطلبه. شما اگه قرار باشه دوری بکنید، باید هنر و نزدیک شدن رو داشته باشید. هیچ کس نمیتونه خشم بگیره مگر اول در عشق ورزی و محبت توانا باشه، نه اینجوری نیستیم. ما تو اینش هم ضعیفیم، چون لعن عملی عبارت است از پرویز کردن و دوری. خب کجا قرار بگیریم؟ این خیلی مهمه. برای همینم این تبرا و لن یه بال محبت و تولا نیاز داره. اینو کجا قرارش بدیم تا بر تبرا موفق بشیم؟ اینو کجا قرارش بدیم؟ از کجا شروع کنیم اینو؟ کجاها باید بریم استقبال کنیم، بهرمند بشیم لذت ها؟ اگه من میخوام به براعت داشته باشم، باید بدونم کدوم لذت ها رو باید شناسایی کنم ازش بهرمند بشم تا بتونم لعن واقعی بکنم. اینقدر آدم های نادونی که آمدن اسلام رو بشناسونن بد یاد دادن که اونا گفتن فلان چیز بده پرهیز بکنید، اما خوبش هم به ما نگفتن. و حتی کار به اجازه رسیده که ما از خوبش هم بده اومیم. لذا این موفقیت آمیز نیست حرکت. پشتیبان براعت و دوری چیه؟ من کی میتونم قدرت بر براعت و دوری داشته باشم؟ کی میتونم شجاعت نگفتن رو داشته باشم؟ اساسا براعت یه نگفتن دیگه. کی میتونه نبگه؟ کسی یه جا پذیرش آری داشته باشه. اون دقت کردی؟ همه کسایی که نمیتونن بگن نه، به همه ی آلودگی ها نمیتونن بگن نه، باید که تو نقطه مقابل آری درست حسابی دریافت نکرده یا اگه کردن خبر نداره. تجه خبر بودی؟ خبر نداره. هر دو طرف در شبخته بشه. حالا بحث دشمن شناسی، بحث آفت شناسی، بحث بسیار مهمی است. من الان بحثی که میخوام برای شما بکنم تو این جلسه بحث دشمن شناسی و آفت شناسی نیست. اون بحث رو همون شنبه ها که خدمتون عرض کردم ساعت 5 داریم. بحثی که اینجا میخوام بکنم فقط بحث لعن هست. بحث لعنه اختصاصا فقط بحثی که با ذات آشوا متناسب باشه. اما اگه کسی آفت شناسی بخواد بکنه باید سرمایه گذاری دیگه بکنه، وقت باید بذاری. از تو نواره قبلی هم باهاشو گفتم براتون، ما با تو این رو از سرمایه گذاری بکنیم. خب من اینشالا از جلسه بعد میخوام راجع به این بحث کار بکنیم، چه براءت حقیقتش چیه، لعن حقیقتش چیه، کجاها لعن هست، این مواضع لعن رو یه مقدار من معرفی کنم برای شما، یا مواضع لعن رو بشناسیم، و اساسا چرا لعن، چرا لعن، یعنی چرا یه خدایی با اون رأفت و رحمت که اساسا رحمان و رحیم هستش، شما نبا بکنید سعد و 13 بار گفت بسم الله الرحمن الرحیم، یه جا گفت براءت من الله. قرآن دیگه هر سوره را خواهد شروع کنه به رخ ما کشید که من رحمان رحیم هستم، یه جا فرمود براءت من الله و رسوله. چی شد که خدا وقتی گفت براءت من الله و رسوله، چی شد که خود خدا گفت لعن الله؟ یه بعد دستمون بیاد این شد جلسه بعد در این باره صحبت خواهیم کرد. بحثایی که سرفصل هست مثل جلسه امروز، عزیزانی که 5 دقیقه هم دیر اومدن 5 دقیقه تأخیر داشتن دوباره باید برگرد از اول نوارو گوش کنه، دوباره فایده نداره، اصولی نیست. 5 دقیقه هم تأخیر کردی برگرد اصل بحث رو گوش بکنید، چون بحث سرفصله اینجا، اگر روابط منطقی مباحث رو متوجه نشید بحث بعدمون درست اونجا که باید بشینه نمیشینه. بیارتون نده ساعت چنده؟ خب وقت داری چنده؟ یه سلامت خب بفرمید. خب برای اینکه وقت ما تلف نشه و روی این بحث خیلی نمونیم با اینکه اهمیت داره، فصل اول آشتی رو که بحث لعن رو درست کردیم حتما مطالعه بفرمید. اگه شما بفرمید رو مطالعه کنید، منم فرض میتونم اکثرتون رو خبر دارم کتاب رو مطالعه کردید، این رو خیالم راحت تر استش. فصل اول مطالعه بفرمید، بحث لعن رو کردیم که دیگه من زیاد اون توضیح ندم، فقط گذر کنم از اون بحث، عبور بکنم از اون، زیاد معطل نشیم، چون جایی که شما دیگه منبع دارید لازم نیست من وقت شما رو بگیرم، با توجه به شما خیلیاتون خوندید این کتاب رو، من دیگه برسم به اصلا مهمتر. خب این مقدمه باشه فعلا تا جلسات بعدم فلسفه لعن رو من بگم براتون. حتی گفتم چون فصل اول توضیح دادیم این مقدار فقط متناسب با جلسه مفصل سیاسی اجتماعی روز، ولی ما باید مهمتر از اینا بفهمیم، چون مباحث اخلاقی داریم و مهمتر همه از همه مسائل سیر و سلوک و مسائل عرفانی ما هستش که باید حتما این شناخته بشه تا تو کاربرد عملا بحثم، چون بحث آشتی بحث سیاسی ماست، مباحثی که الان میخوایم بگیم مباحث کاربردی هست و تو کاربرد ایشالله استفاده کنیم، میخوام چیکار بکنیم، خودمون میخوام چیکار بکنیم، این ایشالله در اصل بعد توضیح خواهم دید، مقدمه باشه تا بعد در اصل بعد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، صلی الله علی